درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، هشتم از ماه جون. اجازه فرمایید که بریم خدمت خواجه حافظ و برگردیم. فرمود بنال بلبل اگر با منت سر یاری است، که ما دو عاشق زاریم. بنال بلبل اگر با منت سر یاری است، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است. در اون زمین که نسیمی وزد ز طره دوست، چه جای دم زدن نافه های تاتاری است. نافه های تاتاری در واقع چون جنب در واقع مشرق دور هست و اینها تاتاری میگفتن و مقصود آهوهایی بود که در ارتفاعات بالا رو زیر شکمشون مشک تولید میکردن. و چه جای دم زدن در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوز، چه جای دم زدن نافهای تاتاریست. بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق، که مست جام غروریم و نام هوشیاریست. خیال زلف تو پختن نکار هر خامی است، که زیر سلسله رفتن طریق عیاری است. لطیفه ایست نهانی که عشق از او خیزد، که نام اون نلب لعل و خط زنگاری است. جمال شخص نه چشم است و زلف عارض و خال، هزار نکته در این کاربار دلداری است. به به، چه عاشق بود حافظ. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس اون کس که از هنر آریست. بر آستان تو مشکل توان رسید آری، عروج بر فلک سروری به دشواریست. سحر که چشمه چشمت به خواب می دیدم، زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست. دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ، که رستگاه جاوید در کمازاری است. به 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 به، شاهکار بود، شاهکار. خدمت شما عرض کنم که ما جلسه پیشین خاطرات خودمونو گفتیم و به اختصار من بسنده کردم. کمتر از 24 ساعت بیشتر از 10,000 نفر از هموطنان این برنامه رو دیدن در یوتیوب فقط. این است که این اقبالی که هموطنان نشون دادن به این حرفای ما باعث میشه که من برگردم به عقب دوباره، چون خیلی مطالب رو راجع به این دانشکده من نگفتم، اما لازم میدونم که برگردیم و بگیم ببینیم اونجا چه خبر بود. بنابراین ما اونجا گفتیم که رفتیم به مراغه، دو سال اندی بنده اونجا بودم و برگشتم به تبریز، شروع کردم به در واقع استعفا پشت هم نوشتن. در طول این مدت در کلانتری 6 و کلانتری 5 و کلانتری 1 خدمت کردم در تبریز، یادشون بخیر، آقای کاظمی رئیس کلانتری 5 و اون ناکامی که کشتن و تک 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 کردن او رو از کلانتری 1، نامش الان از خاطرم رفت متاسفانه. باری این دانشکده ما عرض می شود که یک ساختمان برای دانشجویان داشت در بالا، که همسایه اداره رانندگی بود اینها. ولی این عکس هم نشون بدین، عکس عمو اینه، فرمانده ما که روی روز در میون منو بازداشت میکرد. این مرد محترم است و من هیچ کینه ای از ایشون ندارم و شنیدم که ایشون رو برای ریاست دانشکده خواستند، غیرت کرد و مردانگی کرد و عرض کنم که با آخوند همکاری نکرد و به کارهای دیگر ریاضید. عمو اینجاست، خیلی هم پیر نشده از این گذشت این همه سال، سالم سالم و خوب. تصویرش رو دوستان برای ما فرستاد، بسیار عالی. سروان بود، فرمانده گردان بود و اون تصویر هم نشون بدید. این مهمترین تصویری است که به فکر میکنم بین همه تصاویر ببینید. اینجا جایی است که ما فارغ التحصیل شدیم و ما رو دارن از زیر قرآن رد میکنن. من ردیف چهارم هستم که از همه بلندترم، در دست چپ من کریم عزیز نازنین من هست، من اینجا دارم جوک میگم و کریم میخنده. میبینید؟ بله، این منم در میان و اون فریدونیست در جلو با عینکای مربوطه و عرض کنم که قرآن در دست جناب سروان هست که داره بچه ها رو از زیرش رد میکنه. این آخرین روزی است که ما در اونجا حضور داشتیم، جاها معلوم شده بود که ما هر کسی کجا باید برود و دیگه آخرین لحظات بود دیگه، ما منتظر این لحظات بودیم برای مدت ها. یه تصویر دیگه هم هست نشون بدید. این تصویر مخلص هست، درست زمانی که کلاس 6 ابتدایی رو تمام کرده بودن، این در گلپایگان گرفته شده. بله، هنوز نقش نوجوانی آشکار است، آثار کودکی هنوز به صورت ما هست. کلاس 6 ابتدایی حدود 12 سالگی. این هم یه عکس دیگری است که در اصفهان گرفتم دیگه، من نمیدونستم اون عکاس شمع و گل و پروانه هم دور و بر ما میذاره، فقط رفتیم عکسی بگیریم به یک منظوری. بله، اینجا 17 سالگی من هست از مدرسه صارمیه. بله، این عکس هم جالبه، نگه دارین لطفا. این منم با موهای مربوطه. این روزی است که من تصمیم گرفتم فردا سرم رو بتراشم و برم دانشکده افسری شهربانی. رفتم خدمت همشیره افسر خانو که الان هم هستن و حمدالله والمنه، و من تقریبا هفته 2-3 بار با همشیره نازنین هم صحبت میکنم. رفتم گفتم چی فکر میکنید من این موهای من دیگه نمیبینیم؟ گفت چطور است که بریم که قبل از اینکه 6-0 کنی بریم و یه عکس یادگار بگیریم. رفتیم عکاسی و این عکس رو یادگار گرفتیم. فرداش هم ما رفتیم 6-0 کردیم، 106-0 کردیم، آماده شدیم برای عرض کنم که رفتن به دانشکده یا چیز. بعد از مدت ها رفتن و آمدن و شک کردن و اینها، اینجا دیگه مصمم شده بودم و این آخرین باری بود که بعد از 3 سال در واقع این موهای خود رو بلند می دیدیم و از صورت. این هم داستان این تصویر. بله، اینجا عرض کنم که دوست من عمر شهیدی که متاسفانه فوت شد، ایشون کرد بود و سنی بود و خیلی حساسیت داشت به این قضیه. بعضی بچه ها بی‌تربیتی می کردن، یه قضیه چیزایی می گفتن که بهشون بر می خورد و دو سه بار دیدم نامه نوشته بود و شکایت کرده بود به گردان. عمر شهیدی اهل بانه. بله، این هم عرض کنم که عکسی من در دست راست هستم. بله، کریم نازنین ما و نفر دود در میان ماست، علی قهرمانی بین من و کریم ایستاده. اون دوست عزیزم اسمش رو فراموش کردم، پایینیار هم نشون بدید، این توی دانشگاهی گرفته شده با لباس کار. بله بله بله، یوسفیان هست، این دوست عزیز ما خوشاواز، ایداد بیداد اسمش الان یادم رفت، و حسن کوکبی. کوکبی الان اینجاست و در ویرجینیاست، دوست نازنین من. بله، اون ساختمون های اون پشت، اون ساختمون هاییست که از سرای زندان به اون طرف هست، اون که ملاحظه میکنیم. ما الان رو پشت بام هستیم، اینجا رو پشت بام دانشکده هست. بله، این آخرین عکس بود که من داشتم و خدمتتون آوردم. بقیه دوستان ما، دوست عزیز دارم اینجا گفتم تماس بگیر، عکسایی که من درش هستم در خدمت دوستان هست بفرستن، همه فرار کردن. این دلیران کارزار و امیران روزگار از ترس آخوند که 50 و اندی سال پیش ما هم کلاس بودیم. حالا آخوند نمیاد یقه تو رو بگیره بگی چرا با مشیری هم کلاس بودی؟ بابا شما دیگه کی هستین؟ با یه همچین شجاعانی مثل شما که از مملکت هم همینه دیگه. خیلی ماشاءالله شجاعی. به به، چه هم دوره های چه دلاورانی. ای دادی بیدار، ما اینجا از عملش نمیترسیم. دوبارم خواستم برو بکشم. اینا از اینکه عکسشون با من دیده بشه وحشت کردن، فرار کردن، در خونه اتاقا رو بستن که اصلا ما اینجا نیستیم. خلاصه خیلی ناراحت شدم به خاطر این نامردی، چون من عکس زیاد گرفته شد اونجا. حالا برگردید. آقا این دانشکده دو قسمت داشت، یکی بخش پاسبانی داشت، یه بخش افسری داشت. بخش پاسبانی از چمن رد می شدی و می رفتی پایین و اونجا پاسبان تربیت می کردن. اون بالا هم استادا می اومدن، رحیمی لاریجانی، سپهبار رحیمی لاریجانی ترتیبی داده بود. جون شهربانی همیشه یه تعداد زیادی ورزشکار می گرفت که تیم پاس ضعیف نشه، مثل مناجاتی، مثل حلوایی، مثل بسکتبالیستای معروف که میشناسید اینا. ولی در روزگار ما گفتن آقا فقط روی ثبات بگیرید، روی ثبات بگیرید. نه ورزشکار ما اصلا نداشتیم. یه عباس پرویزی داشتیم، یه روز نشسته بود سر کلاس گفت کی بوکس بلده؟ هیچ کی تو نخورد. عباس پرویزی بلند شد. کی کشتی میکنه؟ بلده. هیچ کی بلند نشد. عباس پرویزی. کی فوتبال بلده؟ هیچ کی نشد. عباس پرویزی. از که پهلوان ما عباس پرویزی. بچه عباس اون طرف ها بود و ایشون هم فوت شده متاسفانه. عباس پرویزی سکته کرد متاسفانه. باری وقتی وارد می شدی اول به عنوان سال یک، مصیبتی بود. صبح تا شب دوندگی با تفنگ و قدم آهسته و درجا زدن و مرغی رفتن. و مرغی می دونید یعنی چی؟ یعنی می چسبید به دو قلم پا می شینید و باش را باید برید. این می گفتن مرغی. عرض کنم که و یک سرهنگ کریم خالق پنا داشتیم. حیف که من عکس جم سرهنگ رو ندارم. این هرچه افسر در ایران بود شاگردای این سرهنگ خالق پناه بودن. این می اومد سالی کار جمع می کرد، یه سخن اول یکی یکی اسماشون می پرسید. اسم هیچ کس هم درست به کار نمی بود. مثلا سپهبد شفقت رو دائم می گفت مشقت. یک بارم مجبور شده بود یک گزارشی بده. شفقت فرمانده سان و رژه آذربایجان بود، اهل تبریز بود. این بهش میگفت مشقت. و میگه که سرهنگ گزارش که میخواد بده، گزارش نظامی رو اینطور میدن که یک نفر شمشیر به دست، آمار عباب جمعی به دستش میاد و گزارش میده. قدم های خیلی بلند نظامی بر میداره و شمشیر میاره پایین. میگه که مثلا سرهنگ کریم خالق پناه محترمان به حضور تیمسار سپهبد شفقت معروض می‌دارد، صحبتاشو میکنه و آمارشو میده و شمشیر میرسه کنار به احترام. این رسم میشه. ایشون گفته بود که سرهنگ کریم خالق پناه محترمان به حضور تیمسار سپهبد مشقت. خیلی عوض میخوام قربان شفقت که یه آبرو کار رفته بود. اسم هیچ کسی درست نمیکنه. رد میشد از مقابل بچه ها. میگفت تو بچه کجایی؟ میگفت من بچه شیرازم. میگفت همون سعدی فلان فلان شده، یعنی محشر همون سعدی فلان فلان شده که وقتی مغلا آمدن، اینا این حرف خودش ها تو ذهن من مونده، که وقتی که مغلا آمدن گذاشت فرار کرد، وقتی آب از آسی آب افتاد برگشت گفت چو باز آمدن کشمن آسوده میدم، پلنگون رها کرده خوی پلنگی آی زکی. معذرت میخوام این حرفای سره. به یکی میگفت تو مثلا اسم چیه؟ میگفت محمد ابراهیم عیسی موسانو. میگفت بابا تو که اولوالعزم رو یه جا جمع کردی، برو یه اسم درست حسابی پیدا کن. از این حرفا میزد، از این حرفا میزد و میگفت که ما شما رو میخواییم در یه قالبی بریزیم که با این قالبی که الان هستید فرق میکنه. یه قالب جدیدی ما میریزیم و فشار میدیم. براست هم میگفت عرض کنم که و تمرینات شروع میشد با این تفنگ. صبح تا شب در مرداد ماه تهران این نمک از سر و روی ما میریخت در این تمرینات و اینها، و روزهای پنجشنبه ساعت 11:30 ما رو مرخص میکرد. اونها که اهل فسق و فجور بودن مثل این مخلص خوشحال میرفتیم، و واقعا برگشتنش روز جمعه ساعت 8 مصیبتی بود، مصیبتی بود، به خصوص که این اتوبوس از جلو سینما سینما اسمشون، مردم جمع شدن با نشاط دارن میدن سینما، ما حالا باید بریم. اول کاری که میکردن میگفتن پتو بگیرید، پتو. حالا میخواستن که این عشق و حال روزگار پنجشنبه و جمعه رو از ما بگیرن. حالا شب ساعت 8 پتو بگیریم. پتوهایی که به ما داده بودن چیزای سنگینی به کول. خب نه نفر اول میدویدن توی چمن، بقیه هم پتو به کول دنبال اینا، حالا دست به اون دیوار، دست به اون دیوار، یارو سوت میزد به دو با این پتوها. داستان عجیبی بود واقعا. و ما تو آسایشگاه عرض کردم، ما 36 نفر بودیم، من که خوابم نمی برد دست اون رفیقمون که خورخور میکرد، عبدی، عرض شد که صبح زود ساعت 4 صبح برپا، یک نعره میکشید این سرگروهان، همه از خواب بیدار میشن که چه خبر شده اینا، خواب بزنید، خواب میزدید، یعنی برشی بود که جلوی کمد ایست کنید، بعد روغن بزنید، براق کنید از این حرفا، و بعد ریش، در یک دقیقه ریش، سوت اول کف صابون همه رو صورتش بود که سوت دوم و سوم بیدید که گفت بیست، واسه همینجوری میستاد، یارو اومد سرگروه ما تنبیه میکرد که چرا نتونسته با سه سوت ریشش بزنه. ولی این هم کار، بعد از اینکه این زده میشد و اینها، میگفتن برای صابونه آماده شید، یک لیوانی فرض کنید بزرگتر از این، البته این لیوان کوچیکیست، توش قاشق و چنگال و اینها، ما میرفتیم سفره خونه. در سفره خونه یه میزی بود، 8 صندلی مدور استیل داشت براق که میکشیدش بیرون و سوار میشدی. ما هم که از بچگی آدم خجالتی و خانزاده بودیم، یعنی که حمله بکنی و غذا رو برداری اینا، در قاموس ما نبود، ما مینشستیم نگاه میکردیم. عمدتاً یه عده بودن بهشون بودن رنجر، اینا غذا همه رو میخوردن، اینا رو لوکیت کردن افسرها خودشون، فرمانده ها، دو تا اینا 16 تا رنجر بودن، دو تا 8 نفر که حمله میکردن همه چیزی میخوردن، اینا رو جدا کرده بودن، گفتیم میز رنجرهای آبروریزی هم برای اونا بود، برخورا. خلاصه یه غذاهایی بالاخره بود، راگو بود و نمچی بود و فلان و اینا، یه کمپوت هم میدادن صبحونه، یه تخمور یا دو تخمور هم میدادن، و صبحگاه شروع میشد، صبحگاه شروع میشد، میرفتیم تفنگ میگرفتیم، همین تفنگات و همین تفنگای برنوی بود که مرحوم رضا شاه از چکسلواکی گرفته بود، راجع به این تفنگا من یه روز صحبت کنم، هر شبات که میرفتیم میگرفتیم و میرفتیم صبحگاه. برای اولین بار در صبحگاه دخترانم بودن، یعنی مثل که اعلی حضرت گفته بودن که افسر زنم داشته باشیم در شهرواری، خلاصه تعدادی خانومم اون پایین بخشی عرض کنم که پاسبانا، این خانوما ترینینگ میدیدن، یک افسر فوق‌العاده هم، نجیبی هم، رئیس اینا بود، و اینا میومدن رژه میرفتن، رژه میرفتن. بعد کسانی که مشکلی داشتن، عادت ماهانه‌ای داشتن، تفنگ نمیگرفتن، پشت چیز میستادن بدون تفنگ، رژهشون میرفتن و میرفتن بهداری یا به هر صورت، ولی تفنگ نمیرفتن. این خالق پناه که صحبتش کردم بسیار مخالف ورود زن به دانشگاه افسری شهربانی بود، بسیار مخالف بود، اینا یک سرگردی به نام سرگرد فرید فرمانده اینا بود، خیلی هم مؤدب بود آقا. وقتی خالق پنا برای صبحگاه آمد و ما هم ایستاده بودیم، تو بلنگو گفت اونا چه کارن اون پشت، یعنی دخترها رو میگفت که مشکلی داشتن توفنگ، گفت قربان مریضن، که صداش من شنیدم ولی خالق پنا رو اون بلندی نشنید، گفت مریضم، این نفهمید، گفت بله، دو قدم اومد جلو گفت مریضم، گفت مریضن، زوری که اینا موقع زایمان میزنم اگه من و شما بزنیم از وسط چخه میشین، یه همچی چیزی بود که من هیچ یادم نمیره این داستان، این داستان آقای خالق پنا. خلاصه رژه که میرفتیم تیمسار میمد، تیمسار رحیمی لاریجانی، در انقلاب من بسیار به نام ایشون برخوردم، ایشون رو نه کشتن و نه اذیت کردن، که حالا بعدش یک سطح پیدیگر اومد که درویش بود که حالا معرفی میکنم خدمت. این لاریجانی یه جنرال ارتشی بود، ارتشی بود، شامسی که به شهربانی اعتماد زیادی نداشت، بنابراین هم رئیس شهربانی ارتشی بود هم فرمانده دانشکده افسری ارتشی بود، سپهبد بود یا سرلشکر بود. و خدمتون عرض کنم که این رحیمی گاهی میمد میگشت و اینها، منم ردیف سوم، یعنی در واقع مشیری، خب تمیم به طرف آخره، مقابل یکی از این درهای کلاس که ما 214 نفر بود، 50 تا پلیس را آمده بودن و غیرش خود و مخفی مشیری محمدی مقابل این. من شبا که خوابم نمی برد و ما به محصی که استاد می مد و شروع می کرد، ما سر می زشتیم روی دسته صندلی و به خواب عرض کردم که من گوش نمی کردم اصلا مطالب. یه مرتبه دیدم این مخفی یا محمدی این طرف این موش زد توی شکم ما، گفتم مگه مریضی؟ من خوابیدم، دیدم که ترسیده نگاه کردم، دیدم این تیمسار در باز کرده با واکسیل زرد و با پوزیسیون افسر ایران خیلی خوب بود، ولی خب اهل جنگ نبودن، فقط ارتش بود، بره مثل ریگ بیابون ارتش بود. آقا ارتش بود برای کی؟ کدوم لشکر؟ کدوم جنگ بوده که این ارتش بود؟ این همه ارتش بود، بیشتر از ارتش آلمان ارتش بود داشت. اینا ما این مسخره بود، این همه ارتش بود. آقا ارتش ششم آلمان از زمان فردریک دی گریت این بهترین و بزرگترین ارتش آلمان بود، 300,000 نفر، 12 تا جنرال داشت، 12 تا جنرال، 1500 تا جنرالی که من شمردم، عرض کنم که در کتاب یکی نویسنده مرتب هی مدال و اینا، هیچی موقعی که میشه که باید مملکت نگهداشت میرفتن تسلیم میشدن، وگه نشدن. این آقای قره‌باغی ارتش بود، نمیدونم کی آقای آریانا ارتش بود، چی بودن اینا، من نمیدونم ارتش بود چی کاره بودن اینا، هیچی، یک احترام به اعلیحضرت بذارن و هیچی، دستا کوچولو و نرم، آفتاب خورده نبودن، کار کرده نبودن، هیچ کاره بودن، یک لباس های می پوشیدن سفید و خیلی خیلی تو چشمامانی، درست مثل نرس های چی میگن، همین چیزهای تو کافه ها که میان سیز میکنن. ولی موقع جنگ دو سه بار اتفاق جنگ افتاد، همه در رفت فرار، الفرار من مالایات ها من سنر مستن. باری رحیمی هم با همین هیبت و هیئت ایستاده بود اینجا، اینجوری به من نگاه میکرد با عینک، گفت تو اسمت چیه؟ ما اینجوری کردیم اینجوری کردیم که این چیز ما رو بخونه با یه خودکار فنسی برداشت نوشت بهرام مشیری. تو ارتش مطلب اینطور بود که از بالا که یه دستوری میمد به پایینی، این پایینی 100 برابر اینو تشدید میکرد بداد به پایینی، اون پایینی هم که میخواد بداد به پایینی هزار برابرش میکرد. یه به اون مثل بابا رو میخواستن کباب کنن. عرض کنم خدمت شما که این تیمسار میره و به عمو و بالاتر از عمو میگه، اونا به عمو میگن، ما داشتیم یک دو میکردیم توی چمن که دیدیم که نعره عمو داره میاد که این مشیری بده خوابیده، فرمان خواب میده، همه رو میخوابونه اون پشت فلانی حرفا. ما رو در بازش کرد. ما دیدیم اینجا جای ما نیست، این دم این در خطرناکه، چون همه میان در با میکنن ما رو به خواب میرن. رفتیم بغل دست نیسانی، اون تر تر کلاس که دید در این مری نبود، از کنن که سکنا گرفتیم. یه بیمارستان هم در... مثل این که دوستان چیز دارن برای پخش کردن، رزه بدید بشه.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید را پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرید، ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها، نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا بر patreon.com/ همین چیز کجی دیگه رده برای مشیری. با درود به شما وطنان گرامی، حاصل قریب 80-90 سال رنج برای ویولون هیگلای بدیعی بود، پرویز یحیی، البته چند نفر دیگه هم بودن، اما به نظر من حبیب اعجوبه‌ای بود در لطافت و زیبایی و از کنم قوت تحصیب سازش. اصلا صحبت باری بزنید بگردیم دانشگاه افسر. خدمت شما عرض کنم که ما تیراندازی هم میرفتیم، یه دوره هفته یه بار میرفتیم خرگوش دره، هم کجا اعلی حضرت به همه باج میداد، یعنی هم کامیون از آمریکا میخرید هم از روسیه میخرید. بعد میرفت تانک چیفتن به درد نخور سفیهانه چند میلیون از انگلیس میخرید که همه راضی باشن ازش، در حالی که شما تکنولوژی یک کشور رو که میگیرین همه چیز از اون یک کشور میخرین که همه این بسیاره به هم بخوره. این ماز و گاز و اواز اینا رو ما چیزهای بودن، یک چیزهای احمقانه که واقعا حیف آدم که سوار اینا بشه. و این حالا نمیدونم گازش کدوم بود، مازش کدوم بود، اوازش کدوم بود، یه تیکه چه بدم به شهربانی، فقط تنها چیزیش که کار میکرد مگه بخاریش بود. حالا بمانم اون بزرگترها، عرض کنم که یه دم و دستگاهی پشت سر راننده بود که وقتی این خاموش میکرد اونم میکشید و بعضی وقت این تپی میفتاد پایین و خود ماشین حرکت میکرد خودش، یعنی شب تو پادگان حرکت کرده بود، زده بود دوتا اتوبوس خورد کرد. ما رو با اینا میبردن. این کامانکارای آمریکایی قیامت بودن از جنگ دوم، بعض وقتا اینا رو با همون کامانکارای قدیمی تو میکرد، ما رو سوار اینا میکرد، ما هم یه مش تصنیف میساختیم و اینا شعر و اینا دست جمعی میخوندن. خب یه مش نوجوان 18 ساله 19 ساله رو شما بکنید توی ماهیدی جستجوگر این چیزاست دیگه، می زدن و می خوندن و اینا تا ما می رسیم به میدان تیر. یه مدتی با والتر که من از فراغ والتر چند تا والتر دارم اینجا و باید با برنو تیراندازی. یه روزی ما رو گفتن پیاده نشین تا وقتی تیراندازی این گروه تمام شد شما پیاده شید. یه 25-6 نفر بودیم توی این ماشین روسی. ماشین روسی ایستاده بود توی سرازیری که منجر میشد به دره. یک مرتبه دیدیم ماشین روسی راه افتاد. ما فکر کردیم که راننده هست. نگاه کردیم راننده نیست، ماشین داره میره و دم به دم داره سرعت میگیره. باور کنید اگر این دوست ما، من بارها ازش تشکر کردم، این دوست عزیزم که نام نمیبرم چون تردد داره به ایران، الان هم داره گوش میکنه برنامه، پرید پایین و مسابقه با این ماشین روسی. بالاخره رسید به این ماشین احمقانه روسی و پرید به رکاب و در باز کرد و ترمز کرد. اگر که این دوست عزیز من نبود همه ما مرده بودیم. این چیز ماشین روسی. بله اونجا عرض کنم که خالق پناه یه برجی درست کرده بود چوبی، اون بالا میرفت دستور تیراندازی میداد. خانومارم اورده بودن و این آدم های احمق متوجه نبودن که تفنگ هرچه کوتاهتر در واقع لگدش بیشتر، چون میزان باروت نسوخته توی لوله کمتره. وقتی که آخرین چیزا میدونی تدریجی میسوزه، یهو منفجر نمیشه، تدریجی در لوله میسوزه تا به اون آخر و کیک میکنه به عقب. از اینا داده بودن دست دختر خانوما. ایشون کنار من ایستاده بود با برنو کوتا. برنو کوتا لگدش زیاد، صداش هم خیلی زیاد. خلاصه عرض کنم که از خاطرات میدانی من تیراندازیم خوب بود، خیلی خوب، چون تمرین داشتم از بچگی. عرض شد که تشویق میشد، همون نمراتش دارم. خدمتون عرض کنم که این خانوم دستشی که گذاشت رو ماشه، تفنگ صدا کرد، خانومم از عقب افتاد تو چاله. خالق پناه آتش بس داد و اومد بالا سر خانم. گفت خانم، این خانم دکتر بود، خانم دکتر بود، اومده یه دوره ببینه بشه دکتر شهربانی. گفت خانم این تفنگ، این سرنگ نیست که بزنی به کمال من. یه مش مسخره کرد و اینو بلندش کردن، بیچاره کلی کنف شده بود. اینا یه پاسبان هم داشتیم، ما قاطی ما اسمش یادم نیست، ولی رفته بود و درس خونده بود و دیپلم گرفته بود و کنکور رو قبول شده. این وقتی که درازکش به ما فرمان دادن که درازکش یا وزانو بود یا ایستاده بود یا درازکش تیراندازی، درازکش چیز کرد، این حالا اسمش شاید یادم بیاد، تیر انداخت جلو خودش، یه چیزی حدود مثلا یه متری خودش گرد بلند شد، گرد بلند شد. خالق پناه دوباره چیز داد، آتش بس دوبین اومد پایین و زد به اینجا. این بابا اسمشو ببینه، گفت آجانه، این آجانه، چشم اعلی حضرت رو پنج تومانی از هزار متری میزنه اما این سیبل از صد متری پیدا نمیکنه. این چیزاست که من خودم از خالق پناه بیچاره و قدم پاسبان بوده دیگه، حالا به هر حال گفت که این چشم اعلی حضرت رو پنج تومانی، ببین چه ایمجینیشن داشت خارق العاده. به مولای متقیان هم خیلی ارادت داشت. روزای چهارشنبه که میمد داستان خنده بود، هیچ کس هم جرئت نمی‌کرد بلند بلند خنده، ولی میومد به ما کنترل اختشاشات داشت. مثلا میگفت که وقتی که میگوییم که دسته به مرکز نمیدونم وان احتیاط فلان، این کسی که نفر اول میسته این بایستی یک آدم ورزیده فلان باشه، نه یک آدم دراز بیار. اینام که مولای متقیان در جنگ خندق کوچولو بود، کوچک بود، امر عبدالباد یک آدمی بود و میرفت تو کار مولای متقیان. خیلی دوست داشت مولای متقیان رو. نمیدونم در زمان آخوندها چقدر زنده بود مولای متقیان رو شناخته بود یا نه، اما فکر کنم یه آموزش های دید قبل از اینکه فوت کنه اون مرحوم، مولای متقیان را احتمالا شناخته بود که چه مولای متقیانی. خلاصه و یه فولکسی داشت، عاشق این فولکسه بود. سال به سالم عوض میکرد. یه سرتیپی بخواسته بره، یه اداره ارتشی هم بود اون ور خیابون، خیابون چیز بهش میگفتیم ایدادی بیداد، همون که میرفت سلطنت آباد اینا، یه سرتیپی سوار یکی از این ماشین های ارتشی میاد میزنه به فولکس خالق پنا. این سرتیپه میبینه که یک سرهنگ شهربانی عصبانی پیاده شد و اینا، میگه قربان خیلی عذر میخوام، من سرهنگ زنگنه، ببخشید سرتیپ زنگنه، میگه منم سرهنگ منگنه، یعنی تو منو منگنه کردی، منم سرهنگ منگنه، خسارت از خسارت صحبت. از اینجور داستان ها زیاد داشت مرحوم خالق پنا، خدا رحمتش کنه، بسیار زحمت میکشید و حرفای عجیب غریب میزد. مثلا یه روز به ما دوشفنگ داشت درس میداد، گفت دوشفنگ با سه حرکت، 1، 2، 3. یکی از این بچه هایی که معمولا یکمی هم چاپلوسن، گفت قربان در دانشکده افسری ارتش با دو حرکت دوشفنگ، گفت به ما چه، هر حاجی با زنش یه جور را میره، ولی من میگم را میره اون یه چیزی رو. حاضر جواب بود و عرض کنم که خیلی خیلی میتونی کمدین بود، یه چیز عجیب بود. خلاصه یه دارو، یه بیمارستان که نه، یه چیزی که پزشکی داشتیم اون پایین اینا، یه روز من مسئول چیز شدم آشپزخونه و اینا، محکم زدم روی اون دستگیره که باید دستم رو میذاشتم و فشار میدادم، از بالا زدم یه رگ اینجای من پاره شد و اینجا ورم کرد و تب کردم و اینها. رفتم پیش این دکتر، اسم ملعونش یادم نیست، گفتم اینا، یه نگاه کرد و چیز کرد و گفت که شما باید یک سرزمین خوش آب و هوا پیدا کنید، از عمر شما بیشتر از 2-3 هفته نمانده و این سرطان خون حاد یقه شما رو گرفته، زود دیگه اینجا زحمت نکشید و فلان. یکی از دوستانم بود آقای کوکر. ما از پیش این اومدیم بیرون، آقای چی گفت؟ آخره دکتر اینا یه گل پایگونی اونجا آمپول میزد، گفت که چرا این رفیقت نگه ناراحته؟ گفتم این میگه، گفت مزخرف گفته است، حالا من بهشت میگم چی شده است. یه آمپولی که من اسم اون آمپول یادم نمیره، ربرین یکی از آنتیبیوتیک های خیلی نیرومنده، و این گلپایگانی نصفش که به دست من زد از دهنم آتش میخواست بیاد بیرون. گفتم آقا بسه جان هرچی مرخه، بسه اینا. این به همه همینه میگفت، هر کس میرفت شیدفر، دکتر شیدفر میگفت چیزی به عمرت نمونده، یه روزی داری سرهنگ اینه بلند کرده داری میبره بندازه تو حوض که فلان فلان شده. یک ماه و نیم من خواب نداشتم، گفتیم من سرطان دارم اینا. اینم داشتیم، یه بیمارستان هم داشتیم که در خیابون دم پسر دایی من تو خیابون بینشست، بیمارستان شهربانی اونجا بود و اگه یکم این جدی بود ما سوار چیز میشیم، بعد اختم نوت میکشیدیم، یعنی هیچمون نبود، محصه این که از اونجا بریم بیرون یک ساعتش هم مهم بود، سوار چیز میشیدیم میرفتیم بیمارستان. دکتر هیئت هم اونجا عمل میکرد، دکتر هیئت از کنم مجاهدینی که تیر میخوردن اینا، برای که اینا رو زنده نگه دارن و بازجویی بکنن و شکنجه بکنن و اخبار رو اینا رو بگیرن، دست به چاقو میکرد و عملهای اونچنانی میکرد که اینا رو زنده نگه دارن. یه مجاهد هم شنیدم موقعی که عمل کردن دست انداخت شکم خودش پاره کرد و رودا خودش کشید بیرون و مرد، خودش از پنجره پرت کرد بیرون. اینا هم بیمارستان شهربانی بود. حالا یک سرهنگ دانشی هم اونجا رئیس این بیمارستان بود که حالا به سرهنگ دانش هم میرسیم، چون این رئیس شعبانی تبریز شد و رئیس ما شد. باری این هم داستان. یه روزی گفتن که اعلی حضرت فرموده است که من میخوام برم بازدید دانشکده. من گفتن اعلی حضرت لباس نیروی دریایی رو پوشیده، لباس نیروی زمینی پوشیده، لباس نیروی هوا پوشیده، ولی لباس شهربانی نپوشیده، محبت کرده و میخوام بیان ما رو آقا کشیدن به میدون، درجا بزنیم و آواز بخونیم. شاهنشه آریایی نژاد، حالا من چون صدا ندارم نمیتونم براتون بخونم، اما اینطوری بود شعرش تا اونجا که من یادم میاد. شاهنشه آریایی نژاد، از من هزار آفرین بر تو باد، خالص شدم، که از همت و عزم شاهنشهی تاج عدالت به سر می نهی. دست موزیک می زد، ما هم لگد به زمین و این داستان ها رو می خوندیم، نه یه روز و دو روز و یه ماه و دو ماه ها، هر روز هر روز دسته موزیک اونجا حاضر. نازم به خود که از وقت خوش تاج پهلوی منم، فر ایزدی زنم ور نو اصل انقلاب تو. از این جور داستان، از من چیزش بد نبود، شعرش خوب. منم یه مش حج درست کرده بودم به عوض این، فقط برای بغل دستی میخونم کار داریم. اینم یه چیز دیگه بود، بعد از مدت ها که ما لگد زدیم و درجا زدیم و این توفنگ های سنگین به کول آواز خوندیم، اینا گفتن که اعلیحضرت تشریف نمیارن، هویدا میاد نخست وزیر، بنابراین تعطیل آوازخونی و اینا تعطیل کرد. بعد گذشت و گذشت و گذشت، گفتن آقای هویدا نمیاد، آقای تیمسار شفقت فرمانده ایران آذربایجان میاد. نمیدونم یادم نیست که اون اومد یا اصلا نیومد یا هیچ که نیومد. از چیزای دیگه، روز آذربایجان بود که باز اون در خرگوشتره میشد، من نفر اول با دستکش سفید و عرض کنم که بند تفنگ سفید کاملا رسمی اونجا ایستادیم، گفتن اعلیحضرت تشریف میارن. اعلیحضرت با لندروور اومد، سلام نظامی، ما هم طوری تو چشمای اعلیحضرت تا اعلیحضرت رد شد. بعد شاه گذاشتن جیب اعلیحضرت که آقا کوروش کبیر سوار اسب میشد، کوروش نمیدن خشایارشاه و نادرشاه، شما کمتر نادرشاه و کوروش کبیر نیستید، شما باید سوار اسب بشید نه ماشین. و اینا یک مرتبه دیدیم که بوق زدن که اعلیحضرت اومد و ما خودمون جمع کردیم، دیدیم اعلیحضرت همایونی سوار یک اسبی که از طویله چیز عرض کنم که داره میاد، از جلوی من رد شد، دیدم این اسبه عضو جنسیش رو در آورده بیرون، زمینم پر سپهبد و سلشکر و اینا بود. ما همینجوری که نگاه میکردیم اعلیحضرت، خیلی این صحنه خنددار عجیبی بود که من از گفتنش عاجزم واقعا. اینا شعور نکرده بودن یه مادیون بدن اعلیحضرت، سرخ اسب دیگه هر کاری ممکنه بکنه. و این سال دوم بود. سال سوم که رفتیم همین مشقت، همین تیمسار سپهبد و شفقت فرمانده سان و رژه آذربایجان چیز کرد و خبردار و گرفا که اعلیحضرت اومد و اعلیحضرت سوار مادیون بود، این بابا سوار یک اسبی بود پشت سر اعلیحضرت. خب به احترام بایستی که مثلا یک قدم عقبتر که اگر شاه فرمایشی داره اینجوری سوال کنه اون جواب بده، اون یکی هم عقبتر. عرض کنم که یک مرتبه من دیدم تقریبا درست همون جایی که اون اسب اعلی حضرت اون حرکت کرد، این آقا مثل گونی یونجه از اسب افتاد زمین. یعنی این سپهبد نتونست خودش رو عوض اسبی که داشت راه میرفت، این اسب نه لگد مینداخت نه دو تا پا بلند شده بود، هیچی، مثل یا اسب بی سوار از جلو شاه رفت. شاه اینطوری نگاه کرد، بگی اسب بی سوار اینجوری نگاه کرد، دید که سپهبدش افتاده مثل گونی اونجا. هر شبت که دویدن و از این استرچرا آوردن و سپهبد مشقت رو که خالق پناه میگم مشقت اینو بلند کردن و بردن. یه خبرنگار دوربین برده بود پایین، اون ماجرای اسب چون زنده بود دیگه پخش کرده بود که معلوم نشد چه به روز اون بیچاره آمد که یه همچی کاری کرده بود. و این داستان دیدم یک در یک کتابی یک کسی دیگه هم اینو نوشته. وقت ما تمام شد هموطنان، مطلب خیلی زیاد هست در جلسه آینده، مطالب خیلی مهم. من جمله عرض کنم که ساواکی ها که ریختن سر ما، خدمتون عرض خواهم کرد. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. سپاس از امیر عزیزم.